های ما روز اسلام است به این عنوان رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه بر روز قدس معین فرمودن. روز قدس طی 40 سال گذشته روز قدس با آوردگاه اعلام براءت از رژیم غاصب صهیونیستی به اعلام موضع امت اسلامی ضد اشغالگری تبدیل شده است. یک روز نیست، یک جریان است، یک جبهه است. روز قدس را عامل فراموش ناپذیری فلسطین و بازخوانی پرونده سیاه اسرائیل و حامیان اشغالگری و کودک کشی صهیونیست ها قرار دادند. مقاومت و انتفاضه فلسطین امروز در جای جای سرزمین های اشغالی ریشه دوانیده و به حراس رژیم صهیونیستی و مثلث شوم امریکا و امارات به عنوان حامیان اصلی صهیونیست ها شده است. به فضل الهی امروز عمق و آگاهی نسبت به مسئله فلسطین فراتر از منطقه یک ظرفیت بین المللی و جهانی برای پیگیری مطالبات فلسطینی هاست. طرح مقابله قرن و هر اقدام دیگری که تأمین‌دهی خواستهای مشروع و به حق ملت فلسطین به ویژه بازگشت آوارگان و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین حق سرنوشت نباشد، هرگز قادر نخواهد بود این مسئله بزرگ جهانی رو حل کند. این چند نکته بود راجع به فلسطین. من مبنای عقلی و اجتماعی و شرعی و قرآن هم دو نکته عرض بکنم. ما قرآنمون در دفاع از مظلوم مرز اسلام را محدودیت معین نکرده، بلکه فرامرزی دستور داده: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، زنان و مردان و کودکانی که زیر ستمن ولو اینکه اونا مسلمان هم نباشن، بر ماست که از اینها حمایت بکنیم. به این منشور اخلاقی جهانی پیغمبر خدا من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمن، من سمع مسلمن ینادی، این در مورد مسلمان هاست که فلسطینی ها رو میگیرد. اما در حدیث دیگری دارد که اگر مظلومی ندا بدهد یا للمسلمین و آدم او رو اجابت نکند، این خاصیت مسلمانی نداره، پیغمبر او رو در زمره مسلمان ها محسوب نفرموده. و وجود مقدس امیر المؤمنین با فرق شکافته در بستر شهادت به فرزندانشون فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، و زندگی و سبک زندگی امام امیر المؤمنین و پیغمبرم همین بوده، به حمایت از مظلوم برخواستن. امام که احیاگر اسلام بود و در همین جا عرض میکنم که در آستانه سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هستیم، امام رضوان الله تعالی علیه آمد دو تا جبهه تعریف کرد که اینا همیشه با هم مقابلن متقابلن. یکی جبهه استکبار است، دوم جبهه مستضعفین. و انقلاب ما انقلاب ایرانی نیست، انقلاب مستضعفان است که انشالله به ظهور امام زمان متصل خواهد شد و مستضعفان جهان زیر این پرچم میان و ما مستضعف حمایت کردیم. به این مستکبرینن که در مقابله با ما به زانو در آمدن و رو به افولند و هر روز دست و پا می زنند. اما جا دارد دانشگاه های ما، حوزه های ما در مسئله ولایت حضرت امام که چه نوع قدرتی بود، چه عظمتی بود، این نفوذ رمزش چی بود، با معادلات جهانی و تاریخی همخوانی دارد یا ندارد، امام چطور در مدرسه پیزی سخنرانی می کند بدون داشتن عده و سلاح می گوید شاه باید برود، امام چطور این قرن را قرن غلبه مستضعفان و مستکبران معرفی می کند و قطعا مثل همه پیشگویی های دیگر این عمل، این امر محقق خواهد شد. و بعد از امام یک دهه امامت کرد و واقعا معجزه قرن اسلام و قرآن و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام به حساب میاد. امام بعد از امام، امام حاضر ما، رهبر بزرگوار من حضرت آیت الله العظما، امام خامنه ای منتظر الله العالی. چه پدیده ایست؟ آیا دنیا در تحلیل ها تونستند جوهره ولایت را که امروز در وجود خلف صالح امام و نایب امام زمان و این مرجع بزرگ تجلی دارد، آیا تونستند برای این یه حدی تعریف کنند؟ اینکه بزرگترین قدرت ها می نشینند در اتاق های شیطنتشون نقشه ها می کشند، بعد به تعبیر خود اون وزیر خارجه اسبق امریکا که تصریح کرد، اعتراف کرد، ما نقشه می کشیم، ما همه مقدمات رو فراهم می کنیم که یه ضربه بزنیم، ولی این آقا میاد یه سخنرانی می کنه همه اینا رو ضایع می کنه و خونسا می کنه اثر اینها رو. این نوع تدبیر، این نوع ارتباط عمومی، این جلساتی که با دانشجویان یه روحیه که در همه کالبد هاست، با طلبه ها یک دلیست که همه از او خون میگیرن، با اساتید واقعا همه یه چیزن، یه قماشن. این کیه؟ این چیه؟ این چه پدیده ایست؟ لذا در آستانه رحلت حضرت امام باید پژوهشکده‌ای در ارتباط با رهبری حضرت امام و سه دهه رهبری اعجاز آمیز حضرت آقا، مقابله با فتنه ها، مقابله با توطئه های جهانی، با اینکه همه کسانی که در نظام خدمت میکنن به این باور ندارن، هماهنگی هم ندارن، ولی 30 سال امنیت در اوج و پیشرفت های علمی خیره کننده تا جایی که دشمنان ما در دانشگاه های کمیته های تشکیل دادن تا این پیشرفت های خیره کننده علمی رو به یه نحوی کمرنگ کنن، به این امید رو به یأس تبدیل کنن. من این رو جزء ضرورت ها برای متدینین انقلابی از دانشگاهی ها و حوزه ها می دانم، یقینا برکات و آثار زیادی هم خواهد داد. اما مسئله مذاکره با آمریکا، خب در سال 92 زمزمه مذاکره شروع شد و عده ای رفتن، نشستن، صحبت کردن، رفت آمد، علی‌رغم هشدارهای خیلی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد نکنید، از دشمن تضمین بگیرید، به لبخندهای اونها فریب نخورید، قضیه مینی انجام شد و مسئله مذاکره فلسفهش لغو تحریم بود، اونم همه تحریم، شعارها، سخنرانیها، میتینگها، چقدر سر و صدا کردن لغو همه تحریمها. خب کو؟ نه، بلکه تحریمهای بعدی هم در زمان اوباما هم اضافه شد و این اروپاست که باز همون راه رو میرود، نه تنها جبران نکرد خسارت ها رو، نه تنها با عهد شکنی امریکا مقابله نکرد، به یک تأسف میخوریم بسنده کردن و به فرمان امریکا که تازه اجازه داده بود معامله نفتی با ما داشته باشن، معامله نفتی هم با ما نکردن. وقت آن نشده است که ما اقتصاد مقاومتی فکر کنیم، وقت آن نشده است که ما به های جوان خلاق خودمون میدان بدهیم، وقت آن نشده است که تغییر رویه و روش بدهیم. ما ملتی خدا باور، ما ملتی زیر پرچم امام زمان. امام زمان ما افسانه نیست، ید الله است، خلیفه خداست، نفس او اثر میکنه، نظر او کیمیا اثره، که بخواد بشه میشه، او ارادهش مشیتش مشیت اللهه. کشور ما کشور امام زمانه، کشور ما کشور رمضان است. من مباهات میکنم به این مردم، چه شبهای احیایی، چه شکوهی آفریدید، چه نوری به آسمان ها پرتاب کردید، چه خیرگی برای رشتگان به وجود آوردید، چه انبساطی برای امام زمانتون و همه متدینین پیش آوردید. این حرم های مطهر، این پایگاه های عبادت، مساجد، این حسینیه ها، الحق و الانصاف، ملتی هستید که باید این پرچم رو با رهبری این رهبر عزیزمون به صاحب اصلیش منتقل کنید انشاءالله. امسال رو حضرت آقا امسال رو سال تولید اقتصادی معرفی فرم، رونق تولید اقتصادی، آیا این رونق عملی شده؟ آیا قدمی برداشته شده؟ گره اقتصاد ما با فراهم نمودن زمین رونق تولید باز خواهد شد. قیمت ارز نیز بایستی در همین راستا تعیین شود. به عبارت دیگر می بایست قیمت ارز در نرخی تعیین شود که تولید که نیروی محرکه اقتصاد است به حرکت درآید. اما متاسفانه عملکردان در راستای تأمین منافع به اصطلاح صادرکنندگان، صاحبان ارز و ریال و سیستم بانکی پیش می رود. بروید به مراکز تولید سر بزنید، در حال جان دادنن. اونایی که تولید رو الان حفظ میکنن دارن مجاهده میکنن، یا ایمانشون اجازه نمیده، یا عاطفه‌شون به این کارگرهایی که دارن کار میکنن نمیگذارن. این وضعیت ارضی، دو تن از کارشناسان کاخ سفید از اقتصاددانهای امریکا تصریح کردن کار ما کردی در مورد ارض، قیمت ارز را به جایی رسوندیم که برای مدیریت این چنینی مشکل ساز خواهد شد. و امید بستن به این حال. من عرض میکنم که در سالهای 73 72 73 با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری و عدم توجه به توصیه‌های کارشناسان دلسوز و انقلابی بحران اقتصادی واقع گردید و در سال 1374 تورم به 50% و بدهی 40 میلیارد دلاری برای کشور ایجاد شد و فشارهای ناشی از آن خب برای مردم مشکل درست کرد. تا دولت وقت علاوه بر تغییر بسیاری از مسئولان اقتصادی، منش سیاست‌گذاری را نیز تغییر داد و با کاهش بیش از 100% نرخ ارز که از 740 و 730 تومان به 300 تومان تقلیل دادند، تثبیت آن باعث شد در سال 1375 علاوه بر کاهش نرخ بر روم از 50% به 23%، رشد اقتصادی کشور نیز دو برابر شد و رونقی پیش آمد. ما امروز واقعا این بی ارزش دادن پول ملی، ما یه سرفکندگی ما هم در داخل و هم در خارج و بحران گرانی ها هم کنترل نشده. بعضی ها معتقدن مشکل قانون نخیر، صاحبان اختیار میتونن دو تا وزارتخانه که ماموریت یک گروهی رو از ناحیه هر دو ماموریت بدهد بازار رو کنترل کنن، به ریشه های گرانی رو هم پیدا کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. دعا مستجابه. همچه نماز جمعه دیگه آخرین جمعه ماه رمضان دیگه دی تمام شد یه نماز جمعه در ماه مبارک رمضان، اونم آخرین جمعه. من چند جمله از دعاهای امام زین العابدین رو میخونم، شما آمین بگید. اللهم اینی اسألو که ایمانا لا عجل له دون لقائک و احینی ما احییتنی علیه و توفنی اذا توفیتنی علیه و بعثنی اذا بعثتنی علیه و امر قلبی و ابر قلبی من الریاء و شک و سمعه. خدایا امام زمانمون رو برسان، خدایا سلام و ارادت و آمادگی ما را برای استقبال اون بزرگوار به حضورش ابلاغ بفرما. خدایا حسرت دیدن حکومت جهانی حضرت مهدی رو بر دل ما مگذار. اله پروردگارا به محمد آل مرزا منظورین شفا عنایت بفرما. خدایا به معیشت مردم برکت بده. جوانهای انقلابی فریخته آماده به کار ما را خدایا فرصت مناسب برای رفع مشکلات مثل جبهه عنایت بفرما. ما را در این جنگ اقتصادی و جنگ روانی پیروز مطلق میدان قرار بده. مقاومت را به پیروزی نهایی برسان. استکبار عالمی، صهیونیسم بین الملل، وهابیت خبیث، حکومت‌های وابسته منطقه، راهصفکن اسرائیل رو نابود بگردان. امام بزرگوار ما، شهدای ما، گذشتگان ما از سایه سر سفره امیرالمومنین مستقر و از ما شاد بگردان. سایه پربرکت سکاندار کشتی انقلاب، پرچمدار نهضت مصفان عالم، نایب امام زمانمون، بر نورانیمون رو با قداست، با کفایت، با کرامت، با اقتدار و عزت، با غلبه بر مشکلات، با غلبه بر دشمنان قدار تا ظهور و کنار ظهور مستدام بفرما. غفر الله لنا و لك.
مشروع خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که توسط حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ایراد کردید. 16:47 است. همراه رادیو ایران باشید.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ مروری خواهیم داشت بر تاریخ مطبوعات ایران. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
بسانه برنامه‌های قبل، امروز هم ادامه میدیم بحثمون رو در خصوص تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات سینمایی ایران.
حالت خوبه مشتسن؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
این حرف رو نزن مشتی.
مشتسن مشتسن بلوری هریفتن اینجا
بدان قابل برست.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
تا سال 1323 همونطور که خدمتون گفتم مجلات زیادی منتشر شد، یعنی از 1322 تا 1325 خاطرتون باشه مجله هولیوود در 33 شماره منتشر شد و بعد از اون هم ایران فیلم. اما سه مجله دیگه هم بودن که در فاصله سالهای 23، 24 و 25 منتشر شدن در حوزه سینما و متاسفانه این مجلات هم سرنوشت مشابه سایر مجلات سینمایی که از 1309 تا همین 1325 منتشر شده بود رو داشتن. مجله هنرمندان به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری فضل‌الله بایگان، یکی دیگر از مجلاتی بود که در سال 1323 قرار بود که منتشر بشه به صورت هفته نامه، اما انتشارش بعد از دو شماره متوقف میشه. این مجله در قطع رحلی با بهای 3 ریال منتشر شد. هنرمندان در 28 صفحه خودش غیر از آگهی های سینمایی به سینما و تئاتر دوره خودش میپرداخت و عمدتاً اکران فیلم های ایرانی و خارجی و بازیگرهای خارجی رو زیر نظر داشت. دو شماره هنرمندان به فاصله طولانی از همدیگه و هر دو در سال 1323 منتشر شدند. بعد از مجله هنرمندان در سال 1324 یک هفته نامه دیگه متولد میشه که متاسفانه این هفته نامه هم سرنوشت خوبی نداره و بعد از دو شماره به پایان حیات خودش میرسه. هفته نامه با نام هنرپیشگان.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
صاحب امتیاز هنرپیشگان روزنامه یزدان بود. مدیر مسئولش جعفر منصوریان و سردبیرش رو هم به طور مشترک ظاهرن آقای جعفر منصوریان فکور و ارجمند به عهده داشتن. قرار بود هنرپیشگان هفتگی باشه که همونطور که خدمتون گفتم فقط دو شماره منتشر میشه در قطع رحلی با بهای 5 ریال. اسفند ماه 1324 هنرپیشگان در قالب ضمیمه روزنامه یزدان منتشر میشه و طبق معمول هفته نامه های سینمایی اون دوران تعداد صفحاتش هم 16 صفحه بوده. با رونق سینمای داخلی در همین سال، یعنی 1324 و افتتاح سینما کریستال که یکی از سینماهای معتبر و معظم بود در لاله‌زار در اون دوره و البته امروز تعطیل شده، و تأسیس استودیو پلازا و فیلمسازی میترا فیلم توسط دکتر اسماعیل کوشان، سینمای نوشتاری و مطبوعات سینمایی و نوشتار در عرصه سینمای ایران رونق بیشتری گرفت. هنرپیشگان اهدافی جز بیوگرافی نویسی برای هنرپیشه ها نداشت، اما به دلیل عدم تداوم انتشار نتونست مخاطبانی رو برای خودش دست و پا کنه. هر دو شماره هنرپیشگان در طول یک ماهه اسفند چاپ و منتشر شدند و این مجله که در اسفند 1324 منتشر شده بود در همون اسفند 4 هم به پایان راه خودش رسید تا برسیم به یک نشریه دیگه‌ای که تونست 25 شماره منتشر بشه از سال 1324 تا سال 1325 با نام شباهنگ.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
هفته نامه شباهنگ یکی دیگر از هفته نامه های سینمایی بود که در دهه 20 و بعد از هولیوود که تونست 33 شماره منتشر کنه با انتشار شماره 1331 از نشریات رکورددار به لحاظ انتشار در حوزه مطبوعات سینمایی باشه. دکتر ذبیح الله صفا صاحب امتیاز شباهنگ بود. محمود پورشالچی مدیر مسئولش بود و سردبیری هفته نامه رو هم خود دکتر صفا به عهده داشت و همونطور که عرض کردم انتشار این مجله یا هفته نامه از سال 1324 تا 1325 تداوم پیدا کرد. شباهنگ در قطع رحلی و با قیمت 5 ریال منتشر می شد. شباهنگ در کنار مباحث هنری به ویژه تئاتر نگاهی هم به سینما داشت و این نگاه خیلی جدی بود. روی جلد شماره اولش روش نشریه رو سیاسی، ادبی، اجتماعی، سینمایی قید کرده بودند. از شماره اولش که شنبه 1 فروردین 1324 بود تا شماره 18ش که شنبه 25 اسفند 1324 بود قیمت مجله 5 ریال عنوان می شد و به فروش می رسید. از سال دومش که شنبه 12325 منتشر شد نام شباهنگ به صورت خیلی درشتی چاپ شده بود که عرض مجله رو اشغال کرده بود و تعداد صفحات هر شماره هم 16 صفحه بود. آدرس مجله رو لاله‌زار کوی مهران قید کرده بودن. اما همونطور که عرض کردم مجله شباهنگ یا هفته نامه شباهنگ هم انتشارش متوقف میشه. با انتشار شباهنگ و پایان حیاتش از سال 1325 تا سال 1330 یعنی به فاصله یک دوره زمانی 5 ساله دیگه هیچ نشریه سینمایی تخصصی دیگری در کشور چاپ نمیشه تا میرسیم به سال 1330 یعنی دهه 1330 تا دهه 40 که به فاصله این یک دهه در واقع بسیاری از نشریات سینمایی دوباره رونق میگیرن و شاید جدی ترین نشریات سینمایی تاریخ مطبوعات سینمایی ایران فاصله همین دهه 1330 تا 1340 چاپ میشن که انشاءالله بیاری خدا در برنامه هاتی راجع بهش با شما صحبت میکنم.
با سپاس از همراهی شما خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند. ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه براه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید،